بسم الله الرحمن الرحیم. اولا لازم می دانم که تشکر کنم از آیان محترم، علمای محترم و وعاظ و گویندگان و فضلای گرامی حاضر در جلسه، به خصوص آیانی که از خارج تهران و راه‌های نسبتاً دور تشریف آوردید و در آستانه ماه مبارک رمضان دیدار شما جمع علمای محترم و روحانیون و مظاهر دین و تقوا و توجه به خدا و علم دین، به خصوص که در بین جمع حاضر بعضی از برجستگان علمای محترم تهران هم تشریف دارید، برای بنده یک حسن مطلعی است از جهت این ایام مبارک و هم ایام مبارک ماه رمضان. اولا دهه فجر برای ملت ما دهه عزیزی است. شاید هنوز باشند کسانی که به خاطر بودن در خود قضیه اهمیت اون را درک نمی کنند. انسان وقتی وارد یک قضیه است، عظمت اون را و ابعاد اون را به درستی احساس نمی کند. از بیرون، از دور، از فراز موانع تاریخ و حتی از مرزهای دور جغرافیایی بهتر می شود عظمت این ایام را و این حادثه ای که در این ایام اتفاق افتاد را فهمید. یک جایی را در دنیا غرب و به خصوص رژیم مستکبر آمریکا انتخاب کند برای و به عنوان پایگاهی جهت مقاصد خود و پیشرفت فرهنگ فاسد غربی و ضدیت با اسلام و ضدیت با هر چه که در خدمت افکار نو و افکار اسلامی و انقلابی است و حکومت اونجا را به همین منظور تقویت کند و اونجا را خانه امن خود به حساب بیاورد و منابع اونجا را متعلق به خود بداند، بازارهای اونجا را ملک تلق خود بداند، بر ارتش اون حاکمیت کند، بر شؤون اداری و سیاسی اون نهایت اقتدار و سلطه را به خرج بدهد و این را یک پایگاهی قرار بدهد برای اشراف بر بقیه کشورها در این منطقه و پول خرج کند و سلاح بریزد، اون وقت درست در همین نقطه یک طوفان عظیمی به وجود بیاید که بنای همه اون خواستها و بلندپروازیها و نقشه های خائنانه را به هم بریزد و یک انقلابی رخ بدهد که اسلام را و به طور کلی معنویت را در همه دنیا دو مرتبه رواج بدهد، که انقلاب ما نه فقط مسلمان‌ها را به فکر اسلام انداخت، برای مسیحیت هم خوب شد. کشورهایی که سالهای متمادی از دین خودشون که مسیحیت بود دور افتاده بودند، به طرف معنویت و دین برگشتند و همین مقدمه ای شد برای فروریزی امپراتوری شرق و بنای حکومت مارکسیستی در دنیا. این چقدر عجیب است، چه ابعاد عظیمی دارد این حادثه. درست در همون جایی که دشمن برای خود مکمن قرار داده است، خدای متعال اونجا را مأمن دین و محل بالندگی نهال انقلاب دینی قرار بدهد. ببینید چقدر عظیم است این قضیه. تهران دوران حکومت وابسته و فاسد کجا؟ تهران دوران اسلام کجا؟ ایران مزرعه رشد ارزش‌های فاسد غربی کجا؟ و تهران بوستان بالندگی گلها و میوه‌های ارزش‌های اسلامی کجا؟ و اون وقت اون مردی که بعد از اولیاء خدا کسی رو در انسان‌های معمولی ما به عظمت او، به قدرت او، به تجلی صفات الهی در وجود او نمیشناسیم، این مرد از تبعیدگاه خود با اون عظمت وارد کشور بشود و لدل ورود با دستی که از آستین قدرت الهی بیرون آمده است حکومت اسلامی را در دنیای دور افتاده از ارزش‌های معنوی پایه‌گذاری کند. این حوادث در همین جلو چشم ما اتفاق افتاد. ما امام را از نزدیک دیدیم، انقلاب را از نزدیک دیدیم، اما میخوام عرض کنم اکثر ما، خود من یکی از اونها، عظمت این پدیده را، پدیده امام را و پدیده انقلاب را حس نکردیم. خیلی عظمت دارد. بنده یک وقتی به امام عرض کردم که اگر کسی شبیه شما در تاریخ بود، مثلا در 200 سال پیش، 300 سال پیش، یک نشانه ای از او میموند، یک دستخطی، یک کلمه امضایی، یک تیکه از لباس او، از پارچه او، امروز دست ما میرسید. بعد از 200 سال او رو در موزه ها میگذاشتیم، با او تبرک میجستیم. حالا شما با وجود خودتون، با همه حقیقتتون در مقابل ما هستید، ما چطور میتوانیم عظمت شما رو درک کنیم و حس کنیم؟ و این یه واقعیتی است. باید این حقیقت در دلهای ما و در فضای زندگی ما که امروز کشور ایران است و همه دنیا هم کم و بیش فضای به خصوص دنیای اسلامی گسترش این حقیقت است، باید این حقیقت رو هرچه زنده تر و ملموس‌تر کنیم. و ماه رمضان هم از یک جنبه دیگری در خور یک توجه اکیدی است که من نسبت به این قضیه چند کلمه ای خواستم عرض بکنم. اگرچه این مطالب برای شما تازه نیست، حرفایی است که شما خودتون اونها رو به مردم میگویید و برای شما روشن است، اما تذکرتاً برای هر کسی که بشنود عرض می شود. ماه رمضان، آیان محترم، در هر سالی قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم. بعضی همون 30 روز را وارد بهشت می شوند، بعضی به برکت اون 30 روز همه سال را، بعضی همه عمر را، بعضی هم از کنار اون غافل عبور می کنند که مایه تأسف و خسران است، حالا برای خودشون که هیچ، برای هر کسی که ببیند این موجود انسانی با این همه استعداد و توانایی عروج و تکامل از یک چنین سفره با عظمتی در مقابل چشم خود او استفاده نکند، هر کس این را ببیند حق دارد که متاسف بشود. این ماه رمضان است، ماه ضیافت الله است، ماه لیلت القدر است. از بس اینها را ما تکرار کردیم و شنیدیم و گفتیم برامان عادی شده است. اون انسانی راه پیدا می کند به کمال که از بین همین چیزهای تکراری و معتاد حقایق را پیدا کند. علم مادی هم همین جور است. همه دیدن که همه در مدت عمر می دیدن که سیب وقتی از درخت جدا می شود به طرف زمین میاد. دیگه از این کار عادی تر چیزی در دنیا هست؟ یک نفر متوجه شد که عجب این یک پدیده ایست، خب چرا سیب پایین میاد؟ چرا بالا نمی رود از درخت که می افتد؟ اون وقت نیروی جاذبه کشف شد. یک باب جدیدی در دانش بشری باز شد. همه این چیزهای عادی زندگی ما از این قبیل است. قرآن رو ملاحظه کنید، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. دیگه از شتر برای عرب شتر سوار چیزی عادی تر انسان رو متوجه میکند به اون ابل. ما باید این پدیده های الهی را که دور ور ما هست بهش توجه کنیم. یکیش همین ماه رمضان است. این ضیافت الله چیزی کمی نیست. هی شنیدیم ضیافت الله، بابا میهمانی است. اون هم میهمانی که میزبان اون خدای عظیم علیم کریم قدیر است که همه شراشر آفرینش در قبضه قدرت اوست. فهیه به ارادتک دون امرک معتمره. این ضیافت الهی است. اینم ما که دعوت شدیم دعیتم فیه الی ضیافت الله، از این باید استفاده کرد. استفاده از این به چیست؟ به همین چیزهایی که در اختیار ما گذاشتن. همین روزه، همین نماز، همین نوافل، همین دعا، همین ذکر، همین توجه، همین خشوع، همین تضرع. این است. اگر وارد این میدان بشویم و ما معممین، سعی کنیم مخاطبین خودمون رو هم وارد این میدان کنیم. اگر این شد، این کشور ایران تبدیل خواهد شد به یک منطقه بهشتی. دنیا و آخرت درست خواهد شد که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اینا وعده الهی است. اینا مبالغه که نیست، اغراق‌گویی که نیست. خدای متعال برکات زمین و آسمان را بر روی مردم با تقوا باز خواهد کرد، مفتو خواهد کرد. تقوا هم به همین است. لعلکم تتقون، روزه ماه رمضان از بزرگترین اهدافش، یا شاید بشود به یه معنا گفت تمام الهدف، تقواست لعلکم تتقون. و این دست ماست. مردم دیگر خودشون باید هر کدامی خودشون را اصلاح کنن و اگر بتوانن دیگران را، البته اون مخصوص مؤممین نیست، لکن علما و روحانیون و خطبا و وعاظ و اینها آمادگی دارند خدای متعال به اونها این بیان را، این امکان را، این ذهن را و این موقعیت اجتماعی را، این لباس داده است به ما. بایستی از این استفاده کنیم. این ماه رمضان است. و از جمله چیزهایی که در این ماه رمضان عادی است، این عبارت صریح خدای متعال است که لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر سلامون هیه حتی مطلع الفجر، یه شب تا صبح مظهر سلام الهی است، همون سلامون قولا من رب الرحیم که مخصوص مؤمنین است، مخصوص اهل بهشت است، مخصوص بندگان خالص خداست، در اختیار ماست استفاده کنید. این اون کلمه است که در باب ماه رمضان من بخوام عرض بکنم. و این کلید اصلاح همه امور است. از اینجا شروع می شود. کما اینکه اصل انقلاب از اینجا شروع شد. از مسجد و دین و تقوا و اگر به امام بزرگوار نگاه کنید بیشتر معلوم می شود که اون پایه و قاعده اصلی این حرکت عظیم تقوا بود. خوب امام مظهر تقوا و توجه و معرفت و عمل برای خدا و اخلاص بود. اگر این نبود نمی شود. اگر امام اونقدر خوب نبود، اونقدر اهل معنا و معرفت نبود، این کار به اینجا نمی رسید. این مقدمه است برای اصلاح. یک مشکلی که در تحلیل انسان احساس می کند که روحانیون دارند در نظام جمهوری اسلامی، البته مشکلات زیادی ما داریم، یک مشکل این است که 50 سال حکومت پهلوی علیه روحانیون در این مملکت تبلیغ کرد. البته مخصوص حکومت پهلوی هم نبود. اینها بدترین اجرا کردند، فظیع‌ترین اجرا کردند. و الا کسی اگر به تاریخ این قرن اخیر و حول و حوش قرن اخیر مراجعه کند خواهد فهمید که مبارزه با روحانیت از زمان ناصرالدین شاه شروع شد، از دوران قاجار شروع شد. وقتی دیدن که روحانیون با امتیازات مخالفت میکنن، با امتیاز رویتر مخالفت میکنن، با امتیاز از کنم که تنباکو مخالفت میکنن، با فسق و فجور روزافزون و اون استبداد دستگاه قاجار به خصوص ناصرالدین شاه مبارزه می کنند، با ورود اروپایی ها بی قید و شرط به کشور ایران مبارزه می کنند، هم خودشون فهمیدند هم اروپایی ها به اینها فهموندند که آقا اگر بخواهید راحت زندگی کنید باید این طبقه رو از میان بردارید. خب نمی شد که از میان بردارن، که نمی شد که این همه نفوس رو که روحانیون و علما بودن قلع و قمع کنن. البته چرا؟ گاهی کم و بیش گوشه کنار می کردن، کما اینکه مرحوم نوری، مرحوم سید عبدالله بهبهانی و بسیاری از بزرگان دیگر را همینطور گوشه کنار نابود کردن، از بین بردن. امروز هم می بینید که در صددن روحانیون مؤثر و مفید برای کشور را و برای اسلام و مسلمین را حذف جسمانی بکنند، که آخرینش همین حادثه ایست که در روز 12 در مرقد امام میخواستن به وجود بیارند و یک شخصیت برجسته مفید فدایی برای اسلام و مسلمین و نظام جمهوری اسلامی را از ملت مسلمان بگیرند. این مردی که جوانی خودش را در این راه گذاشت، عمر خودش را گذاشت، تا اونجایی که ما دیدیم و فهمیدیم و شناختیم و کسانی هم که بودن ایشون رو میشناسن، این رئیس جمهور محبوب ما رو، همه این رو تصدیق میکنن که خب به حمد الله دست شکسته شیطانها در بسیاری از موارد ناکام موند، از جمله در این مورد، و انشاءالله همیشه در موارد خیانتها و خدعهاشون ناکام خواهد موند. وقتی جسمن نشد اونها را حذف کنند و از صحنه خارج کنند، شروع میکنند از طرق دیگر. و تبلیغات برای اونها بهترین راه است. علیه علما تبلیغات کردند. انواع و اقسام تبلیغات، ماها گوشه مدارس مشغول درس و بحث بودیم، به کسی هم کاری نداشتیم، نمی فهمیدیم که همه دنیای استکبار به یک معنا بسیط شده است برای اینکه این بساط را و این روحانیت را و این دستگاه علم دین را و علمای دین را به کلی از بین ببرد، با تبلیغات از بین ببرد. خیال نکنید اینها موفق نشدند، خیلی کار کردند. 50 سال دوران پهلوی، دو تا پهلوی، چه رضاخان و چه پسر رضاخان، تبلیغات فراوانی علیه روحانیون کردن. نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این شد که در بین یک قشری، حالا البته توده مردم، عامه مردم، اکثریت مردم، بازم نسبت به علما علاقه دارند، ارادت دارند، جامعه علمی مذهبی را از اعماق قلب دوست دارند، به اونها وابستگی دارند عاطفاً و فکراً، اما یک قشری را توانستند نسبت به روحانیون بدبین کنند. واقعاً شاید این رو علمای دینی و طلابی که همه عمرشون رو در علم گذروندند و جز به علم به چیز دیگری فکر نکردن، علم دین شاید باور نکنند تبلیغات در بین عده‌ای از قشرهای متجدد در دوران رژیم پهلوی این بود که روحانیون اصلا سواد ندارن، اصلا اهل علم نیستن، اینا هیچ علمی رو اینا بلد نیستن. حالا اینو عرض کردم، اهل علم ما باور نمی کنن چون همه عمرشون رو در علم گذروندن. میگن مگر ممکنه کسی اینجور اشتباه کاری کنه؟ بله آقا، بله ممکنه، کردن این کار رو. عده ای امروز، عده ای از همون بقایای نسل پرورش یافته دوران رضاخان که دل سنگی داشتند و تحت تأثیر حقایق آشکار شده بعد از جمهوری اسلامی قرار نگرفتند، هنوز عده ای هستند که با نظام جمهوری اسلامی بدند، برای خاطر این که در رأس این نظام یک روحانی است. ولی میبینن که این نظام نظام عادلانه است، میبینن که این نظام از فساد دور است. کدام کشور در دنیا امروز وجود دارد؟ این ما تحدی میکنیم که مسئولین اون کشور در بالاترین سطوح این همه نسبت به زخارف دنیا و تعیش دنیا و لذات مادی بی‌اعتنا باشند، اونچنان که در جمهوری اسلامی به فضل پروردگار و به لطف الهی وجود دارد، که این جز به اراده الهی نیست، ماها کاری نیستیم در این مورد. هرچه هست از خدای متعال است، از اراده ذات مقدس ربوبی است. ما عجز محضیم، نه اینکه ما کاری کردیم، نه، مایی وجود ندارد، هرچه هست اوست، اراده اوست، قدرت اوست، خواست اوست که دلها را نرم می کند. جانها را متمایل به حقایق می کند و نور معنویت را به بعضی از دلها می تاباند و کسانی را به عبودیت خدای متعال مبتهج می کند که هیچ چیزی در دنیا برای اونها لذت بنده خدا بودن رو دیگه نداره. اینها رو میبینن، پارسایی ها رو میبینن، عدالت طلبی ها رو میبینن، ظلم ستیزی ها رو میبینن، مردم گرایی ها رو میبینن، انس با مردم و از مردم بودن مسئولین جمهوری اسلامی رو میبینن. در این حال دشمنن. چرا دشمنن؟ برای اینکه 50 سال علیه روحانیت در این مملکت تبلیغات شده است. یک قزاق قلدر بی سواد، بی معرفت وابسته فاسد معتاد بدبختی آمد خودش و پسرش 50 سال بر این مملکت حکومت کردن. اون آقایونی که به اصطلاح خودشون رو منور هم میدانند تا کمر در مقابل اون بیسوادهای بیمعرفتهای بی دین و بی انسانیت هیچی نداشتن دیگه، واقعا هیچی نداشتن. سلسله پهلوی، حالا باز گذشتگان گاهی چیزکی در وجودشون از علم و معرفت و فهم و عقلانیت و اینها وجود داشت، اینا که خب بیچاره ها پدر و پسر به کلی برانی بودن از همه چی. در مقابل اینها خضوع کردن و تسلیم شدن، اما نظام جمهوری اسلامی را که بر مبنای معرفت و علم و بر مبنای تقوا و توجه به خداست قبول نمی کنند. برای چی آقا؟ برای خاطر تبلیغاتی که علیه روحانیت شده است. من این را از این جهت به شما آقایان و علما عرض می کنم که آیان این جزء مشکلات کار شماست. در راه خدا باید این مشکل را هم تحمل کنی. حالا شما آقایون که همه یا اکثر صرفا به کارهای روحانی مشغول هستید، عالم دینی هستید، امام جماعت هستید، مدرس هستید، واعظ هستید، مشغول تبلیغ دین هستید، کاری به کار اداره کشورم ندارید، اما در این حال روحانی هستید و زیر ذره‌بین چشم بدبین دشمن و دل بدخواه دشمن هستید. روحانیت با توجه به این بایستی اعمال خودش را مورد مراقبت شدید قرار بده، در گفتار، در کردار، در مشی شخصی، در مشی خانوادگی، فرزندان، کسان، اون مقداری که تحت اراده و اقتدار انسان است. البته لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ممکن است کسی نسبت با کسی داشته باشد، خود را به او منسوب هم بکند، تحت نفوذ او هم نباشد، برای او مایه دردسر هم بشد، این که حالا دست کسی نیست. در اون حدی که قو انفسکم و اهلیکم که در قرآن خدای متعال به وسیله پیغمبر خطاب مؤمنین می‌فرماید، باید رعایت بشه. عمده تبلیغ بایستی در جهت خاضع کردن دلها در مقابل اراده الهی و تسلیم در مقابل خدای متعال باشه. این مهمترین کار است. تسلیم در مقابل خدای متعال این مقدمه همه خیرات و برکات است. این که باشد، اون وقت دلی که آگاه از حوادث جاری دنیا باشد تکلیف را برای صاحب خود معین میکنه. امروز در دنیا اهل کفر و نفاق و استکبار و ظلم و اینها دست به دست هم داده ام تا خود را از آسیب حملات موج ایمان و تقوا که به حمد الله در دنیا به وجود آمده از نجات بدن. کفر و نفاق و ظلم و طغیان امروز احساس وحشت می کند. چرا؟ چون ایمان سر بلند کرده است. اینی که می بینید سخت گیری می شود نسبت به مسلمان ها در اقطار عالم، در فلسطین، در بوسنی، در لبنان، در الجزائر، در کشمیر و نظام اسلامی که نظام جمهوری اسلامی است، مورد بغض شدید دشمنان اسلام است، این برای این است که ظلم و طغیان از دیداری ایمان به شدت خائف و ترسناک است، از خود عجز العمل نشان می‌دهد. و راه این است که بندگان خدا این ملت بزرگ و عزیز ایران، این کسانی که نعمت الهی و لطف الهی را در زندگی خود بارها تجربه کردند، این ملتی که امام را دیدند، این ملتی که دوران انقلاب را دیدند، این ملتی که دوران 8 ساله جنگ را دیدند، این ملتی که حوادث اعجاب انگیز و معجز آسای بعد از جنگ را دیدن. ببینید بعد از جنگ تا امروز، از سال 68 تا امروز، در همین 4 سال و خورده‌ای چه حوادث عظیمی در دنیا به وجود آمده است. چه کشورهایی رفتند، چه کشورهایی به وجود آمدند، چه دولتهایی نابود شدند، چه شخصیت‌های نامداری از بین رفتند، چگونه اتحادها علیه اسلام در هم شکست، اون حمله عراق به کویت، اون حوادث گوناگون در منطقه خلیج فارس، اون حوادث در اروپا، اون حوادث در آسیا، اینا همه بعد از پایان جنگ ما تا امروز در همین 7 سال اتفاق افتاده، همه در جهت قدرت نمایی ذات مقدس پروردگار و حاکی از این که خدای متعال برکاتش را بر مردم مؤمن علی رغم ظلم و طغیان و کفر روز به روز داره زیاد میکنه. اینها رو کسی که دل دارد، کسی که ایمان دارد، کسی که دلش به یاد خدا زنده است خوب میفهمه. مردم رو به یاد خدا دلهاشون رو زنده کنید، ذکر الله را در فضای جامعه زیاد کنید، ماه رمضان را ماه دعا و تضرع و الحاح و تعبد در مقابل پروردگار قرار بدید. از خودمون هم باید شروع کنیم، اول از خودمون شروع کنیم تا در مردم اثر ببخشه، و اونگاه در این فضای معنوی است که حرکت و مجاهدت و استقامت و معرفت و قدردانی از نعم الهی بر ملت جمهوری اسلامی ایران، بر کشور عزیز ایران آشکار خواهد شد. امیدواریم که ادعیه زاکیه ولی از ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف در این ایام و در ماه مبارک رمضان شامل حال همه شما و شامل حال ملت عزیز ایران باشد، و انشاءالله ضعف و تلاشی قدرت‌های مستکبر رو به چشم ببینید و روز به روز انشاءالله پایه‌های جمهوری اسلامی و ریشه‌های اون مستحکم‌تر و قوی‌تر و پایدارتر بشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.